سلام دوستان، دکتر سرورزایی هستم، روانپزشک. پاییز سال 97 15 تا فایل صوتی راجع به 15 تیپ شخصیتی دکتر شین دابولن ضبط کردم و در کانال تلگرامم گذاشتم که خوشبختانه مورد علاقه و توجه دوستان زیادی قرار گرفت و خیلی از کانال های تلگرامی و سایت ها هم این فایل های صوتی رو گذاشتن و اواخر اسفند 97 هم یک فایل صوتی راجع به تیپ شخصیتی و رابطه صمیمانه و ازدواج براتون ضبط کردم که گذاشتم توی کانال و قول داده بودم خدمتتون که راجع به کار تیمی و بیزینس و کار شغلی و تیپ شخصیتی هم براتون صحبت کنم که امروز که شامگاه 6 فروردین 97 هست میخوام که به این قولم وفا کنم و خدمتتون راجع به کار تیمی و تیپ های شخصیتی صحبت کنم. عرض کنم خدمتتون که کار تیمی یه جور کاریست که برای توضیح دادن راجبش باید راجب گشتالت صحبت بکنم. فلسفه گشتالت که در آلمان فیلسوفانی مثل کافکا و ورتایمر راجبش صحبت کردن، کلمه گشتالت که معادل کلمه کل هست در زبان آلمانی رو مطرح میکنه به عنوان مجموعه‌ای که فراتر از جمع جبری اجزایش باشه. مجموعه‌ای که فراتر از جمع جبری اجزایش هست یعنی چی؟ یعنی این که شما یه موقع هست که مثلا یک انتشاراتی دارید و 11 تا تایپیست دارید. یه روزی یکی از این تایپیست ها مرخصی میگیره، شما یا به اندازه حدود 10% کمتر تایپ میشه براتون مطالب، یا اینکه اون رو اون کار اون تایپیستی که به مرخصی رفته رو بین بقیه یه تایپیست ها پخش میکنید و کار به اندازه انجام میشه. خب این یه جور مجموعه هست. یه موقع هم هست شما 11 بازیکن در زمین فوتبال دارید. اگر دروازه‌بان شما مصدوم بشه شما نمیتونید کسی که در میانه زمین هست یا در خط حمله هست رو بذارید جای دروازه‌بان و فکر کنید که خب کار بین بقیه توزیع میشه و یا همون اندازه کار انجام میشه یا 10% کمتر. نه، کل نتیجه بازی ممکنه که تغییر بکنه. تیم فوتبال یک مجموعه گشتالتی هست، در حالی که گروهی که 11 تا تایپیست دارن برای یک روزنامه یا برای یک ناشر تایپ میکنن یک مجموعه گشتالتی نیست. 10% کم شدن از بازیکنان تیم فوتبال افت 10% ایجاد نمی کنه، ممکنه افت 70% ایجاد کنه، در حالی که یکی از 11 نفر یا 10 نفر تایپیست یک مجموعه یک افت 10% ایجاد می کنه اگه به مرخصی بره. بنابراین مجموعه های گشتالتی مجموعه هایی هستند که این چنین هستن. یا مثال دیگه‌ای که همیشه توی کلاس هم میزنم این هست که از 10 تا پرتقال اگر یه دونه کم کنید 10% کم میشه، اما اگر از قرمه سبزی لوبیا رو کم کنین یا سبزی رو کم کنین دیگه اون قرمه سبزی قرمه سبزی نیست، یعنی اساسا دیگه یک ماهیت دیگه پیدا میکنه، یک خاصیت و عطر و طعم دیگه پیدا میکنه. اینا میشه مجموعه گشتالتی. خب همه این مقدمات برای این بود که خدمتتون بگم که در یک تیم در واقع اعضای تیم مثل موزاییک نیستن که اگه یکشونو کم کنید بشه با یه موزاییک دیگه جاشو عوض بکنید. مثل تیکه های پازل هستن که هر کدوم بر اساس یک قابلیت منحصر به فرد چیده شدن و نمیشه جابجاشون کرد. برای مثال کسی که در تیم نقش لیدر یا رهبر رو داره باید یک شخصیت ENTJ باشه، یعنی برونگرا باشه، شمی و اینتویشنال باشه، تینکینگی و ابجکتیو و فکرگرا باشه و جاجینگ یا قضاوتگر یا حکمی باشه. این ویژگی است که باید لیدر یا رهبر تیم داشته باشه. چون عرض کردم که ENTJ یا Extrovert Intuitional Thinking and Judging باید باشه، من باز لازم میدونم راجع به اینتویشنال بودن یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. در تست شخصیتی MBTI یا مایرز بریکس تیپولوژی ایندکس وقتی میگیم یه آدمی اینتویشناله، یعنی اون آدم کل نگر هست نه جزء نگر، و این هیچ ربطی با اون واژه اینتویشن که به معنای شهود و کشف و شهود و یا اشراق یا الهام معنی میشه در واقع ترجمه فارسی نداره. آدم های اینتویشنال مثل ریاضیدان ها، مثل اقتصاددان ها، مثل استراتژیست ها، آدم هایی هستند که قاعده ها رو کشف میکنن، روابط بین اجزای مجموعه رو کشف میکنن. آدم هایی هستن که تفکرشون بیشتر ابسترکت و انتزاعی هست تا عینی و کانکریت. بنابراین همه کسانی که کار تحلیل سیستم ها رو انجام میدن، آدم هایی که عرض کردم ریاضیدانن، اقتصاددانن، فیزیکدانن، فیلسوفند، اینها آدم های اینتویشنال هستند. و این اصلا به این معنی نیست که اینها وحی دریافت میکنند یا اهل کشف و شهود هستند یا عارف مسلک هستند. خیر، اینجوری نیست. در زبان یونگی هر وقت راجع به کشف و شهود صحبت قراره بشه، یونگ از واژه ویژن یا اینویژن استفاده میکنه که ویژن به معنی بینش یا بصیرت ترجمه میشه، اینویژن هم تهاجم هست، یعنی تهاجم ناخودآگاه جمعی به ناخودآگاه فردی، که وقتی که فرد دچار ویژن میشه یا دارای ویژن میشه از نگاه کارل گوستاو یونگ، یعنی اون فرد تجربه های عارفانه داره یا به قول دکتر سروش تجربه نبوی داره، و وقتی هم که اینویژن دچار اینویژن میشه اون فرد دچار حالتهای دیسوسییتیو تجزیه‌ای یا دچار حالتهای سایکوتیک روانپریشی میشه. این واژه های اینویژن و ویژن واژه های یونگی هست درباره این ماجرا. ولی اینتویشن وقتی راجبش صحبت میشه در روانشناسی تحلیلی، منظور از اینتویشن همون شم هست و همون نگرش کلی هست. باز در زبان ما، در ادبیات ما، در فرهنگ ما خیلی رایج شده که آدم ها به برداشت های غریزی خودشون که اینستینکتیو هست، ناشی از یک اینستینکت هست، میگن که شهود. یعنی وقتی یه حسی میکنن که اسمش حس ششم هم میذارن، حس میکنن مثلا یه کسی داره یه چیز رو پنهان میکنه ازشون، میگن شهود من اینو گفته. که خب این اصلا باز با مفهوم یونگی شهود یا ویژن یا اینویژن هم هیچ ارتباطی نداره. این اینستینکته. این که ما عواطف دیگران رو بتونیم درک بکنیم، این یک اینستینکته، یه غریزه هست که میتونید در کتاب آینه ها در مغز که نشر مرکز منتشر کرده و ترجمه دکتر نجل رحیم هست راجع به این غریزه ما انسان ها بخونید. و این غریزه یا اینستینکت هیچ چیز ماورایی توش وجود نداره، هیچ چیز عرفانی توش وجود نداره، کاملا یک غریزه عاطفی است که با مغز ما و سیستم لیمبیک ما ارتباط داره. خب بنابراین وقتی میگیم یه آدمی ENTJ هست برای رهبری و هدایت یک تیم آمادگی و شایستگی داره، به این معناست که اون کلنگره، اینتویشن به این معنا، مثل یک اقتصاددان، مثل یک فیزیکدان، مثل یک فیلسوف، نه مثل یک عارف یا مثل یک شاعر. خب پس برای مدیریت کلان یک سیستم یک شخصیت ENTJ خوبه، اما برای مدیریت اجرایی برعکس یک شخصیت سنسیشنال بهتر از یک شخصیت اینتویشنال هست. بنابراین برای مدیریت اجرایی یک شخصیت ESTJ خوب هست. بنابراین میبینید که دو نفر آدم که هر دو مدیرند، یه نفر برای مدیریت اجرایی یا اکسکیوتیو مناسبه، یه نفر برای مدیریت استراتژیک مناسبه. و اگه این دو نفر رو در تیم جا به جا بگذاریم، ممکنه که کار تیمی خوب پیش نره. حالا بریم روی واژه‌های شینودابولن. از نظر شینودابولن برای مدیریت کلان یک مجموعه، یک تیپ شخصیتی زئوسی مناسب ترین تیپ شخصیتی است. برای مدیریت اجرایی یک تیپ شخصیتی آرتمیسی شخصیت های مناسبی هستند. برای مدیریت استراتژیک علاوه بر شخصیت زئوسی، شخصیت آتنایی هم شخصیت مناسبی هست. اگر در تیم قرار باشه که کسی نقش بازرسی، ارزیابی، ارزشیابی رو داشته باشه، شخصیت آپولونی که با یک دقت وسواسی و با یک عینیت گرایی و بیطرفی به ماجراها نگاه میکنه، شخصیت مناسبی است. همینطور برای کار مطالعاتی، برای کار سرچ کردن و جمع‌آوری اطلاعات، شخصیت آپولونی شخصیت مناسبی است. برای روابط عمومی، برای پاسخ دادن به مراجعان، برای راهنمایی و آموزش تازه واردها، برای معرفی تیم، برای برندینگ، شخصیت‌های هرمسی شخصیت‌های بسیار مناسبی هستند. و برای کار اجرایی شخصیت‌های هفایستوسی بهترین شخصیت ها هستن. اگر تیمی باشه که کار صنعتی میکنه، حتما تعداد شخصیت های هفایستوسی باید توش بیشتر باشن. اگر تیمیه که کار فکری میکنه، شخصیت های آپولونی باید توش بیشتر باشن. اگر تیمیست که کار هنری ارائه میده، مثل طراحی و اجرای لباس، شخصیت های آفرودیتی خیلی در اون تیم میتونن کمک کننده باشن. اگر تیم در واقع نیاز به بازاریابی داشته باشه، طبیعتا شخصیت های هرمسی شخصیت های بسیار مناسبی هستن. و عرض کنم که در جاهایی که نیاز به فردی است که لازم هست که به یک پروتکل وفادار باشه، شخصیت هایی که پرسفون معصوم هستند شخصیت های متعهدتر و وفادارتری به یک پروتکل هستند. بنابراین میبینید که هر کدوم از تیپ های شخصیتی به درد یک بخشی در کار تیمی میخورند و نمیشه جاشون رو با همدیگه عوض کرد. عرض کنم خدمتتون که یکی از مسئله ها در این ماجرا این هست که حالا چجوری ما این شخصیت ها رو برای گزینش و برای جای مناسبشون ارزیابی کنیم. خیلی ها برای ارزیابی این تیپ های شخصیتی از تست های کمی عینی که مثلا آنلاینش هم وجود داره استفاده میکنن، در حالی که خب به هر حال ما میدونیم که این تفکر شنودابولن بر مبنای چارچوب‌های یونگی استوار هست و تفکر یونگی هم بر مبنای چارچوب‌های روانکاوی استوار هست و مهمترین پارادایم در روانکاوی اعتقاد به وجود ناخودآگاه هست. در نتیجه خیلی از ما خودمون خودآگاه نیستیم به اجزایی که در درونمون وجود داره و خیلی وقتا فقط پرسونا یا اون هویت اجتماعیمون رو میشناسیم، اون هویت ویترینیمون رو میشناسن، و در نتیجه تست هایی که از خود فرد راجع به خودش مستقیما میپرسن خیلی خطاپذیری بالایی دارن و در نتیجه برای ارزیابی این تیپ شخصیتی نیاز به این هست که از تست های فرافکن استفاده بشه، تست های پروژکتیو استفاده بشه، و بنابراین فردی که در این زمینه دانش و مهارت و تجربه داره باید به کار گرفته بشه. خیلی ممنونم از توجهی که به نوشته ها و عرایض بنده دارید و امیدوارم که در این سال جدید هم بتونیم ارتباطمون رو ادامه بدیم و سعی کردم این ارتباط رو با ایمیلی که ایمیل شخصیم هست و در اختیار شما دوستان هست آدرسش و میتونید پرسش هاتون رو بپرسید و من هم معمولا هر هفته ساعتها پای ایمیل پاسخ دادن میشینم تا پرسش و پاسخ داشته باشیم برقرار کنیم این دو طرفه بودن ارتباط رو. و امسال هم همونطور که در اسفند ماه گذشته اعلام کردم یک برنامه‌ای رو اضافه کردم به کانال تلگرامم و اون اینه که فراخوان نقد دادم که دوستان مقاله ها یادداشت ها یا گفته های من رو نقد کنن. این غیر از پرسش و پاسخ هست و نقد هایی که چارچوب اصولی نقد رو رعایت کرده باشند رو بنده در کانال میذارم. البته در سالهای گذشته هم بوده نقد هایی که در واقع به طور کامل در کانال گذاشتم، ولی امسال برای اینکه بیشتر بشه این نقد ها فراخوان نقد دادیم که دوستان نقد هاشون رو بفرستن و با نام و نشانیشون در کانال گذاشته بشه. خیلی ممنونم از توجهتون مجددن. خوب و خوش باشید و امیدوارم که سال سبزی داشته باشیم. خدا نگهدار.